الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق نور و زیبایی، خدمت یکایک که شما هموطنان خوب و گرامی خودم سلام عرض میکنم. با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم و مثل همیشه این توفیق رو داریم که در این برنامه سوالات شما عزیزان رو بشنویم و همینطور پاسخهای کارشناس محترم این برنامه رو جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه مثل همیشه وقتتون رو به این برنامه دادید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من در خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای ما عرض توفیق و سربلندی انشاءالله که این برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه
انشاءالله. خب به اتفاق شما عزیزان بشنویم سوالات برنامه امروزمون رو.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سواد ندارم، مثلا قرآن همجوری که جلسه ها اینا میرم، همجوری که اونا میگن لوا ما تکون میرم میگن و دعام که مثلا رادیو میذارد و این تلویزیون میذارد دعارم همجوری میخونم. آیا من گناهی نمی کنم که اینا را سرابر قرآن یا سرابر دعا را گناهی نمی کنم که من میگم تا بتونم خواهم که کوشش میکنم که بگم، ولی خب بیشتر از این نمیتونم.
خب خدمت این خواهر گرامی و محترممون سلام عرض میکنیم و تشکر از بابت تماسشون با برنامه خودشون و در این ماه بزرگ الهی از ایشون هم التماس دعا داریم. استاد صحبت خواهرمون رو شنیدیم، آیا گناهی رو اینطور که خواهرمون گفتن مترتب میشه به اینکه ما دعا رو همینطوری پیش خودمون بخوایم زمزمه بکنیم؟
دعا که خب اگه بتونن با اون کسی که میخونه اون هم بخونن خب خیلی خوبه، اگه هم نمیتونن بخونن فقط گوش کنن و آمین بگن. اما استاد به قرائت قرآن دوستان یاد داشته باشن که در رابطه با قرآن ما چند مطلب داریم که حالا هر کدام برای خودش یک حساب جدایی داره. یکی قرائت قرآنه، خب ثواب ویژه خودشو داره. یکی نگاه کردن به قرآنه، برای اینکه انسان نخونه فقط قرآن رو باز کنه نگاه کنه، که نگاه کردن به قرآن هم ثواب داره و ثواب ویژه خودشو داره. راوی به امام صادق عرض کرد که من قرآن حفظم، از بر بخونم یا از رو؟ امام فرمود از رو بخون، مگر نمیدونی که چشم از خط قرآن بهره میبره؟ به هر حال خود نگاه کردن به خط قرآن هم ثواب داره، نوره و آثاری برش مترتب هست. و سوم شنیدن قرآن، اونم برای خودش ثواب ویژه خودشو داره. بنابراین کسانی که بلدن خب از رو قرآن رو میخونن، اسمش قرائت هست یا تلاوت. کسانی که بلد نیستن میتونن نوار بذارن گوش کنن، فقط گوش کنن، یا برن تو جلسات قرائت قرآن شرکت بکنن فقط گوش کنن، نخونن فقط گوش کنن. البته اگه بتونن بخونن چه بی نداره، بتونن همراه قاری بخونن اشکال نداره، اما اگه نتونستن بخونن خب فقط گوش کنن و خط قرآن رو هم نگاه بکنن. خود گوش کردن ثواب ویژه خودش رو داره. پیغمبر فرمود که الا من اشتاق الالله فلیستمع کلام الله. آگاه باشید هر کس که مشتاق خداست، نسبت به خداوند متعال اشتیاق داره، کلام خدا رو گوش کنه، فقط بشنوه. در فرمایش دیگری فرمود من استمع الى آیت من کتاب الله کتبت له حسنتا مضاعفتا و من تلا آیتا من کتاب الله کانت له نورا یوم القیامه. هر کس به یکی از آیات الهی گوش فرا بده، به یک آیه از آیات کتاب خدا گوش فرا بده، برایش ثوابی دو چندان نوشته میشه، ثواب مضاعف نوشته میشه. و هر کی یک آیه از آیات خداوند متعال رو تلاوت کنه روز قیامت اون آیه نوری براش خواهد بود و او رو راه او را روشن خواهد کرد. باز از امام صادق علیه السلام سوال کردن که آیا موقع قرائت قرآن انسان باید ساکت باشه و گوش کنه و به اون آیات قرآن گوش کنه، فرمود بده اذا قرأ القرآن اندکه فقط وجب علیه الاستماع والانصات، که حالا این به بحث ما مربوط نمیشه. پس خود گوش کردن قرآن، شنیدن قرآن خودش بهره خاصی داره، با کسانی که سواد ندارن میتونن فقط قرآن رو گوش کنن. الحمدلله الان دیگه تو نظام جمهوری اسلامی هم حال نوارها و سیدیا و نمیدونم چیزی از این قبیل چه هست، خود رادیو و تلویزیون و اینها هم، مثلا رادیو قرآن هست، رادیو معارف هست که بسیاری از اوقات قرآن پخش میکنه، مخصوصا در ماه مبارک رمضان. عرض کنم که شبکه قرآن و معارف سیما هست و اینا همه در واقع دیگه مشکل حل کردند و هر کس هر زمانی که بخواد به قرآن گوش کنه میتونه گوش کنه، چنانچه اگر بخواد یک دور مثلا نوار قرآن رو حالا به شکل اون نرم افزارهای خاصش یا نوارهای کاست داشته باشه، میتونه همیشه این نوارها رو از طریق ضبط گوش کنه و هم ثواب داره، هم یواش یواش قرآن رو هم یاد میگیره، چه بسا که بعد از مدتی حتی روحانی رو هم یاد بگیره.
استاد اگر احیانا اشتباهی هنگام زمزمه آیات قرآن پشت سر اون قاری محترم صورت بگیره از طرف کسی که داره قرآن رو میخونه، احیانا گناهی هم صورت میگیره یا اینکه مشکل خاصی نداره؟
نه خیر، اگر کسی قرآن رو، حتی کسانی که قاری قرآن هستن قرائت قرآن رو میکنن، اگر اشتباه کنن،
سهوا همین اشتباه صورت
بله بگیره، سهوا اشتباه بکنن، در روایت داریم که اون قرآن غلط بالا نمیره.
بله.
اون چه در نامه عملشون نوشته میشه و اون چه بالا میره اون صحیح اون قرائت هست، چه غلط خونده شده فرشته ها اصلاحش میکنن.
بله.
بعد صحیحشو بالا میبرن.
یعنی پس بنابراین ثواب هم مترتب بله بله. هست به این بله. زمزمه کردن،
هم ثواب مترتب هست، همین که او در واقع غلط نخونده، گرچه واقعا غلط خونده بود، اما اون چه بالا میره
بله.
اون صحیح خواندن قرآن هست و فرشته ها اون رو با اصلاح کردن و با تصحیح بوده فرشته هاست و فرشته ها دیگه غلط بالا نمیبرن.
بله. پس بنابراین این خواهر محترم
بله
نگرانی نداشته باشن در حقیقت. بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسختون به این سوال. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
اگه کلن ارتباط با خانواده همون قطع کنیم، هم خانواده خودمون هم خانواده شوهر، به خاطره که راضی نیستن به ازدواجمون، آیا درسته کارمون یا نه؟
خب استاد، سوال این خواهر محترم رو شنیدیم که مربوط به قطع ارتباط با خانواده ها به دلیل اینکه احیانا میخوان ازدواج بکنن و خانواده ها راضی نیستن، جایز هست این کار یا خیر استاد؟
نه خیر، این کار بسیار کار بدی است، مگر که این ازدواج چقدر مهمه که انسان بخواد این بها رو پرداخت بکنه، که بخواد با پدر و مادرش قطع ارتباط بکنه، جهنم رو برای خودش بخره، که حالا مثلا میخواد از خونم که ازدواجی بکنه که چی بشه. نه، بسیار کار بزرگ، بسیار کار اشتباهی است. دوستان نداشته باشن که اطاعت از والدین در این گونه امور و اصلا قطع ارتباطی اصلا. حالا بر فرض که دختری مثلا فرض کن که موقع ازدواجش فرا رسیده و پدر هم بی جهت اجازه نمیده، چون اجازه پدر در عقد دختر شرطه اگر دختر باکره باشه، اونجا حاکم شهر میاد و به جای پدر اجازه میده که مصلحت این دختر تامین بشه.
بله.
اما اینکه پدر و مادر که همطور بی خود که مخالفت نمی کنن، که
بله.
پدران و مادران در واقع تجربه دارن و می دونن که قضیه چیه که مخالفت می کنن، یعنی به خاطر مصالح خود این دو تا جوان مخالفت می کنن، می دونن که صلاحشون این نیست، منطقه اونا خوب حالا احساسات هستند و گاهی وقتی که انسان نسبت به چیزی علاقه پیدا می کنه دیگه کوروکر می شه، حب و شه یعمی و یسم، محبت باعث می شه که انسان دیگه نه ببینه نه بشنود. اونا به خاطر محبتی که بینشون هست کور و کرند، حقایق رو نمیبینن. اونایی که این محبت نیست راحت میتونن حقایق رو ببینن. خب اونا میبینن میگن صلاح در این کار نیست، اولا مصلحت اینها در اون نیست، مگر اینکه پدر و مادر بررسی بکنن و راضی بشن که اون وقت معلوم میشه پس مصلحت هست. و ثانیا فرض کنیم که حالا مصلحت هم هست، آیا میارزه که انسان برای ازدواج از پدر و مادر قطع رابطه بکنه، حتی نمیارزه که پدر و مادر انسان ناراحت بکنه تا چه برسه که قطع رابطه بکنه. آیات و روایاتی که ما در رابطه با اطاعت از والدین، احترام به والدین و احسان نسبت به والدین داریم انقدر زیاده و انقدر از کنم چه بالاست که انسان هیچ کارش نمیتونه بکنه. در کنار توحید میبینید که بس اطاعت از والدین و احسان به والدین اومده و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا.
بله.
خداوند حکم کرده، امر کرده که جز خدا رو نپرستید، توحید، توحید در عبادت، و بالوالدین احسانا، نسبت به پدر و مادر هم باید نیکی و احسان داشته باشید. اما یبلغن نه اندشل کبر احدهما و کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اگر یکی از پدر و مادر پیش تو بزرگ شدن یا هر دوشون، حق نداری به اونها اف بگی و حق نداری اونها رو دعوا بکنی یا از خودت برانی. و قل لهما قولا کریما، با اونها سخن به نیکویی و با کرامت و بزرگوارانه باشون سخن بگید. و اغفر لهما جناح الذل من الرحمه، بال اطاعت و فروتنی رو براشون بخوابون. و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا به پدر و مادرم رحم کن، رحمتت رو پدر و مادرم شامل کن، آنچنان که اونها در کودکی منو بزرگ کردن. کما ربیانی صغیرا، چنان که در کودکی اونها منو تربیت کردن و بزرگ کردن. به هر حال این خیلی بده که انسان بخواد نسبت به والدینش بدرفتاری بکنه و قطع رابطه بکنه. از پیامبر سوال کردن نسبت به حق پدر و مادر بر فرزندانش، فرمود هما جنت و که و ناروک، بهشت و جهنم تو پدر و مادرتن.
بله.
اگر با اونها بودی و اطاعت کردی بهشتی، اگر از اونها جدا شدی و نافرمانی کردی جهنم. روایات در این باره انقدر زیاده که اگه بخواد مطرح بشه خب ساعتها وقت میخواد. پس نخیر به هیچ وجه این کار رو ما صلاح نمیدونیم. نیکی به پدر و مادر باعث طول عمر میشه، باعث سعادت میشه، باعث وسعت رزق میشه. پیامبر فرمود من بر والدیه تو باله، خوش به حالش، زاد الله فی عمره، خداوند در عمرش رو زیاد خواهد کرد. در این رابطه عرض کردم روایت زیاد هست، من روایت از امام صادق علیه السلام میخونم که فرمود بر رو آباءکم یبرکم ابناؤکم، نسبت به پدر مادرتون نیکی کنید تا فرزندانتون هم نسبت به شما نیکی بکنن. و پیغمبر فرمود رضا الله فی رضا الوالد و سخط الله فی سخط الوالد، رضای خدا، خوشنودی خدا در خوشنودی پدره، و غضب و سخط خداوند در غضب و سخط پدره. در جایی که در قرآن داریم که انشکر لی ولی والدیک، از من شکر کن، شکر خدا رو انجام بده و شکر والدینت رو. خداوند شکر والدین رو آورده کنار تشکر از خودش. بنابراین نمیخواد انسان اونها رو ناراحت بکنه، پدر و مادری که بهشت زیر پای مادر هست، اینا که در روایت داریم، خب بسیار کار بدی است. نه تنها نباید با اونها قطع ارتباط بکنه که نباید حرف بلندتری هم باشون سخن بگه. امام صادق علیه السلام فرمود که اگر خداوند میدانست چیزی از اوف کمتر هست همونو میگفت. امام صادق فرمود که ادنی العقوق اوف، کمترین حد حقوق عاقب والدین شدن همون اوف هست. ولو علم الله عز و جل شیئا احون منه لنها عنه، اگر چیزی کمتر از این بود خدا از همون نهی میکرد. وقتی نمیتونیم اوف بگیم دیگه اون که خب خیلی بده که انسان بخواد باشون قطع ارتباط بکنه و این باعث حقوق والدین میشه و حقوق والدین از گناهان کبیره مطمئنن.
بله.
هیچ کس در این که حقوق جزء گناهان کبیره هست تردیدی نداره. خلاصه عرض می شد که اولا پدر و مادر بد شما را نمیخوان، یقین بدونید که اونها به مصلحت شما نظر میدن، برای خودشون هیچ منفعتی نداره که شما ازدواج بکنید یا نکنید. اونها اتفاقا بهترین آرزوشون، بالاترین آرزوشون اینه که شما با هم ازدواج بکنید و خوشبخت بشید. اگر مخالفت میکنن چون چیزهایی رو میبینن که شما نمیبینید، مصالح و مزار رو میبینن که شما اصلا نمیتونید ببینید، چون محبت فیما بین باعث شده که شما چشماتون نبینه و گوشاتون نشنوه. خب باشه یه امی و یوسف. مطلب دوم این که حالا فرض کنیم مصلحتتون هم باشه، فرض کنیم مصلحت شما هم در این ازدواج هست، آیا می‌ارزه که انسان به خاطر یک مصلحت اینگونه ای پدر و مادر رو از خودش جدا بکنه و از پدر و مادر قطع رابطه بکنه؟ بسیار معامله بدی است، بسیار کار بدی است. همسر پیدا میشه اما پدر و مادر که دیگه پیدا نمیشه.
استاد سوال شاید خیلی از جوانان هم همین باشه که در واقع تو همین فرض دومی که در موارد معدودی که احیانا اون ازدواج به مصلحت هست، چه راهی وجود داره که انسان قطع رابطه نکنه و در این حال اون ازدواج هم مثلا صورت بگیره؟ آیا توصیه‌ای وجود داره در این خصوص؟
بله، خب باید پدر مادر رو با منطق، با مهربانی، با صبر و تحمل باید راضیشون کرد.
بله،
پدر مادر که هرگز بد فرزندشون، هر چی بد باشن بد فرزندشون رو نمیخواد. خواهی ببینن که واقعا مصلحت فرزندشون در این هست، ممکنه اونها اشتباه بکنن، پدر مادر مثل دیگران اشتباه میکنن. خب فرزندان باید با منطق و با استدلال و با صبر و حوصله و با احترام اونها رو متوجه اشتباهاتشون بکنن که اونها قانع بشن که حق اینش اینا میگن.
بله،
اونها هرگز منفعت خاصی در این رابطه غالبا ندارن، منفعتی که باعث بشه که بخوان سعادت فرزندشون رو فدای اون منفعت بکنن. بنابراین اگر واقعا فرزندان با منطق و استدلال و روشنگری و منتها همراه با احترام،
بله،
همراه با محبت ورزی با پدر و مادرشون صحبت کنن، اونها راضی بشن. حالا البته به لحاظ شرعی راه رو اسلام باز کرده، چون فرزند پسر که خب اذن پدر و مادر در ازدواج شرط نیست.
بله،
دختر فقط، اونم دختر باکره، اذن پدر فقط شرطه. اونجا هم گفته که اگر مصلحت دختر اقتضا می‌کرد در این ازدواج و پدر بی جهت مخالفت می‌کرد، بدون مصلحت مخالفت می‌کرد، حاکم شهر میاد و به جای پدر اجازه میده و اون ازدواج واقع میشه. یعنی راه بن‌بست اینجا وجود نداره.
بله،
ما از منظر فقه نگاه نمی‌کنیم، از منظر اخلاق و تربیت داریم نگاه میکنیم. از منظر اخلاق و تربیت همین بود که عرض کردم.
بله،
نمیارزه که انسان بخواد والدینش رو ناراحت بکنه، ازشون جدا بشه، چی میخواد ازدواج بکنه. خب اون آقا نشدی آقای دیگه، این خانم نشدی خانم دیگه.
بله،
و خدا هم بهترین رو، بهتر از این رو، اگر اونها به خاطر خدا، به خاطر اینکه خدا دستور داده که با پدر مادرشون به نیکی رفتار کنن، هم به خاطر خدا بگذرن از این مورد، مطمئن باشن که برای هر دوشون بهتر از اون نصیب خواهد شد.
استاد، بنابراین به لحاظ فقهی و حقوقی اشکالی مترتب نمیشه به این قضیه، منتها از لحاظ همونطور که فرموده اخلاقی و اعتقادی اینها و تربیتی خب مناسب هست که در واقع با قول خوب و لین برن و رضایت والدین خودشون رو جلب کنن. بسیار ممنون جناب استاد، امیدواریم که
اینم عرض کردم چه بله. بلاد فقهی هم گفتیم در صورتی که قطع رابطه نشه ها.
بله بله،
قطع رابطه و قهر کردن اونها چه حرامه، اونها چه هیچ.
بله،
اونا رو بس نکردیم. این که حالا ای پدر و مادر راضی نشدن، این هم ضمنی که احترام پدر و مادر رو حفظ
بله
میکنن.
بله بله،
رابطه رو حفظ میکنن، قطع بله رابطه نمی کنن، حرفی نمیزنن که باعث ناراحتی اونها بشه. بله، کار خودشون انجام میدن. البته این به لحاظ فقهی اشکال نداره.
بله،
ولی به لحاظ اخلاق و تربیت واقعا کار درستی نیست.
بله، بسیار ممنون جناب استاد محمدی، امیدواریم که خواهر محترممون پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. با ما همراه باشید با ادامه سوالات و ادامه پاسخهای کارشناسی استاد محمدی.
پرسش و پاسخ، www.radiomaarif.ir.
خواستم بگم اونایی که توبه میکنن و مشغول جهاد با نفسشون هستن که خیلی هم مشکله، این تاریخچه گناهان و اون طرز فکرهای قبلی که در فکرشون و مغزشون هست و گاهگداری موجب تزلزل در اونا میشه رو به چه نحو میشه جلوگیری کرد و اونا رو پاک کرد که بتونه دیگه راه راست رو راحت‌تر بتونه ادامه بده و خودش
رو
در اون راه نگه داره.
خب از این برادر محترممون هم تشکر میکنیم که با این برنامه تماس گرفتن. استاد، در هنگام توبه که به فرمایش معصومین و بزرگان همینطور که در صحبت این برادرمون بود واقعا بزرگترین جهادها هم محسوب میشه، چیکار کنیم که اون فکرهای غلط سابق یا اون تاریخچه که همونطور که برادرمون گفته بودن قبلا از گناهان هست تو ذهنمون دوباره خطور نکنه و ما رو متزلزل بکنه خدایی نکرده؟
این مطلب به دو صورت میشه بهش نگاه کرد.
بله،
یکی این که از کنم که انسان بعد از توبه گناهی که قبلا ازش توبه کرده بیادش میاد و خب این هم باعث میشه که انسان یادآوری بشه براش که زمانی اهل گناه بودی. و این باز باعث میشه که توبه مجدد بکنه.
بله.
اگر مراد این باشه که در کلام مطرح شده، در کشف المراد جاهدی مطرح شده، خب این نه تنها بد نیست، خیلی هم خوبه. منتها دستور اینه که هر وقت حداقل احتیاط اینه که هر وقت انسان گناه یادش میاد باز استغفار کنه، باز توبه بکنه. پشیمون باشه که من چقدر بد بودم، من چقدر بد بودم، چقدر بدبخت بودم که تو اون حال بودم. هر بار که گناه یادش میاد، در این صورت به خاطر آوردن و گناه هیچ اشکال نداره، برای تنفر بیشتر از گناه و برای توبه مجدد و همینطور توبه های مکرر. اما اگه موردش اینه که ما چه کار کنیم که دیگه دوباره فیلمو یاد هندوستان نکنه؟
بله،
که ظاهرا همین دومی بخواد ظاهرا.
بله، فکر میکنم موردشون آره به این نزدیک تر بود.
این مستلزم اینه که انسان توبه واقعی بکنه، و توبه واقعی هم مستلزم اینه که انسان همه اون چه که در حال گناه داشت همه رو عوض کنه، همه رو تغییر بده.
بله،
شغل و لباس و رفیق و مجلس و منزل و نمیدونم همه. یه روایتی از پیامبر اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست که هم تو تک تک اینها رو بیان فرموده. فرموده من تاب ولم یغیر رفقاءه فلیس بتائب. حالا من جملاتش رو پس پیش میکنم چون حدیث خیلی وقت پیش خونده بودم.
بله،
اگر انسان توبه کنه ولی رفقاشو تغییر نده، توبه نکرده، چون همین رفقایی که باعث گناه شدن باز دوباره باعث گناه میشن.
بله.
من تاب ولم یغیر مطعمه یا شغله، اگه کسی توبه کرد ولی اون شغلی که باعث گناه شده رو تغییر نداد، توبه نکرده. من تاب ولم یغیر لباسه، من تاب ولم یغیر، همینطور پیامبر مرتب اینها رو بیان میفرماید. کسی که توبه کند اینها رو عوض نکنه، اینو عوض نکنه، اینو عوض نکنه، فلیسه به تائب، توبه نکرده. بنابراین باید انسان توبه نصوح و توبه خالص کنه. اگر توبه خالص شد با همه اون مراتب و شرایطش که ما در یکی از برنامه ها ظاهرا گفته بودیم برای دوستان، اون 6 تا شرطی که امیرون انسلام بیان فرمود، شاید هم نگفته باشیم، اگر اون شرایط رو انسان در توبه مراعات بکنه و توبه نصوح و توبه خالص باشه، این احتمال بازگشتش به گناه خیلی کمه. پیامبر فرمود از توبت و نصوح ان ندم و علد ذنبه حین یفرط منک فتستغفر الله ثم لا تعود الیه ابدا. توبه نصوح اونه که پشیمانی از گناهی که مرتکب شدی و آمرزش خواستن از خدا و اینکه دیگه هرگز به اون گناه بر نگردی. خب اگر اینجوری شد که انسان توبهش خالص شد، یا به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام ندامت کامل، عزم بر ترک برای همیشه، جبران حقوق حق الله و حق الناس و جایگزین کردن طاعت، یعنی همون گونه که به نفس لذت گناه رو چشونده، زحمت و مرارت طاعت رو هم بچشونه و اون گوشت و پوستی که بر اثر گناه رویده رو بر اثر اندوه ذوب کنه، به جاش گوشت و پوست جدید بروید. اگه چنین شد، این توبه خالصه. این مستلزم اینه که انسان همه اون مافات رو جبران بکنه، ولی در قرآن داره که من تاب و اصلح، توبه کنه و به دنبالش اصلاح بکنه. این یک مطلب که خلاصش این شد که چیکار کنیم که دیگه بر نگردیم به اونجا. پاسخ اینه که توبه نصوح بکنیم، توبه خالص بکنیم، توبه کامل بکنیم. که حالا من یادم نمیاد که این بحث ما اینجا مطرح کردیم یا نکردیم، که 6 تا شرط داشت و گفتیم که 2 تا شرط اول شرایط صحت توبه و 4 تا شرط بعدی شرط کمال توبه است. حالا اگه فرصت دیگه شد شاید در یک برنامه دیگه باز دوباره اون بحث رو مطرح خواهیم کرد. اگر توبه کامل شد، این توبه انسان رو منقطع میکنه از گناه، دیگه انسان گردون گناه نخواهد گشت. مطلب دوم این که از کنم که علاوه بر این که حالا انسان اون فرمایش پیامبر عمل میکنه، اون شرایطی که باعث گناه شده رو کلن تغییر میده، ابزار و اسبابی که باعث گناه شده، رفقایی که باعث گناه شدن، لباسی که باعث گناه شده، همه اونها رو عوض میکنه، علاوه بر این هر از گاهی که گناه بیادش میاد، بلافاصله اون زشتی و قبح گناه رو هم به خاطر بیاره.
بله.
اون حالت گناه یادش میاد، فوراً اون تبعات گناه، زشتی های گناه، زشتی های فردی، اجتماعی، دنیوی، اخروی، اون آفات و آهات، مشکلات و بیماری هایی که از ناحیه اون گناه دامنگیر انسان میشه، اونها رو هم به خاطر بیاره. و این یادآوری جبران میکنه اون، اگر لذتی از گناه تو ذائقش باشه، این تلخی اون لذت رو پاک میکنه و اجازه این که انسان بخواد به گناه برگرده دیگه بهش نمیده. اما به نظر بنده همون اول چه فرمایش پیغمبر باشه در این راه از همه مناسب تره که انسان اگه واقعا توبه کرده باید همه اون شرایطی که باعث گناه شده رو از ریشه عوض کنه.
بله.
و دیگه اون شرایط رو تکرار و تجدید نکنه. اگر اینجوری باشه خب توبه کامل هست، توبه خالص هست و البته باز هم باید خودش رو به خدا بسپره که دیگه به گناه بر نگرده.
بله، بسیار ممنون جناب استاد محمدی. امیدواریم که با تغییر شرایط عینی همونطور که استاد اشاره کردن واقعا شرایط ذهنی هم کاملا از بین بره و دیگه زمینه بازگشت بهش گناهی وجود نداشته باشه. با ما همراه باشید با ادامه برنامه و ادامه سوالات شما عزیزان.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
یه سوال داشتم، می‌خواستم ببینم اونایی که از مثلا اول خلقت اینا مثلا مردن و زیر خاک رفتن، و الان که اونایی که تازه میمیرن یا آخر وقت میمیرن نزدیک به قیامت، اینا برزخشون چجوری میگذره؟ سریع میگذره یا یکی نه مثلا طولانیه؟ فرق میکنه؟
خب استاد، سوال برادرمون رو شنیدیم. تفاوتی هست در عالم برزخ بین کسایی که به اصطلاح از ابتدای خلقت مردن یا اون کسایی که الان میمیرن، یا احیانا اون کسایی که نزدیک قیامت از دنیا میرن؟ تفاوت زمانی رو وجود داره یا خیر؟
خب تفاوتی وجود داره، منتها چند نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که گذران در برزخ، گذران زمان در برزخ با گذران در دنیا فرق میکنه. به طوری که گاهی ممکنه چه کسی در عالم برزخ یک شب مونده باشه، به اندازه 100 سال بیشتر در دنیا اون یک شب براش نمود داره، و کسی ممکنه چه صدها یا هزاران سال در عالم برزخ بوده، به اندازه یک شب بیشتر، به اندازه یک روز بیشتر براش نمود نداشته، در حالی که ممکنه هزاران سال در برزخ بودن. بر این اساس نمیشه گفت که کسانی که مثلا اول عالم مردن تا الان فرض بفرمایید که 10,000 سال یا 12,000 سال گذشته از اون زمان، کسی که دیروز مرده یک روز ازش، یا کسی که پارسال مرده یک سال برش گذشته. چه بسا که اگه از اون کسی که 12,000 سال پیش مرده در عالم برزخ بپرسن که تو برزخ چقدر بودی، بگه یه روز یا یه نصف روز. از این کسی که دیشب مرده بپرسن چه مدت در عالم برزخ بودی، بگه 100 سال، 200 سالی که من در عالم برزخ، عالم برزخ بر من نمود داشته.
بله.
اینا چیزی که عرض کردم تو هم تو آیات هستم، تو روایات هست و اتفاق افتاده. پس نکته اول این شد که گذران یک نواخت نیست، حتی برای خود اهل برزخ. بعضی ها تو برزخ براشون خیلی طول میکشه، بعضی ها خیلی سریع رد میشه. مطلب دوم این که احیانا تو ذهن این برادر بودی که خب اون کسانی که اول مردن اگر اهل عذاب برزخ بودن، سالها تو برزخ عذاب میکشن، تازه برای قیامت میشن. 1,000 سال، 10,000 سال، 50,000 سال تو عالم برزخ تو جهنم بوده. اونم که آخرین نفر مرده، فقط یه روز تو جهنم برزخ بوده.
بله.
بعد وارد قیامت میشن، بعد هم با هم مساوی میشن. خب این عادلانه نیست که کسی مثلا 1,000 سال، 100,000 سال تو جهنم برزخ باشه و کسی فقط 1 سال. حالا که گناهشون یکی بوده و اگر این هم زودتر مرده بود، همون مدت تو عالم برزخ میموند.
بله.
عرض میکنم که افرادی که در برزخ تو جهنم، اینها به دو دست تقسیم میشن. اون کسانی که جهنم ایمانشونه، به خاطر ایمانشون تو جهنمند، که کافرند به اصطلاح. اینها فرق نمیکنه که 10,000 سال تو جهنم باشن یا 1,000 سال یا 1 سال تو جهنم باشن. چرا؟ چون حدی نداره. جایی تفاوت هست که محدود باشه. بی نهایت دیگه نمیتونیم بگیم. بی نهایت به علاوه 100 میشه چند؟ بازم میشه بی نهایت.
بله.
بی نهایت به علاوه 100,000 بازم میشه بی نهایت. وقتی جهنم بی نهایت شد، دیگه نمیتونیم بگیم که فرض اینه که جاودانه در جهنم خواهند موند، چه برزخ، چه قیامت، چه بعد از قیامت، تفاوتی نمی‌کنه که حالا چه مدت بودند. دست اون مؤمنینی که در جهنم برزخی هستند، اونایی که مؤمنند در جهنم برزخند، این عذاب عذاب عملشونه، به خاطر گناهانشون در برزخ تو جهنمند، انقدر میمانند که پاک بشند. کسی که 10,000 سال پیش مرده، مؤمن هم بوده، باید 1 سال عذاب بکشید. 1 سال عذابشو کشید، دیگه از عالم، دیگه از جهنم برزخ خارج شد، رفت تو بهشت. کسی هم که الان مرده، اگر 1 سال باید عذاب ببینه، 1 سال عذاب میبینه. فرقی با هم ندارن. منتها اون زودتر بوده، این دیرتره. ولی هر دو همون 1 سال عذاب رو میبینن. اگر کسی باشه آخرین روز دنیا بمیره،
بله،
اونم این میزان پاک شدن رو باید در آخرت، یا هنگام جان دادن، یا خلاصه تو آخرت و قیامت. تو قیامت به اندازه، باید به اندازه اون 1 سالی که باید تو جهنم بمونه اونجا گرفتاره. اما اون کسی که تو برزخ تصفیه شده دیگه تو قیامت گرفتار نیست. اون گردنه هایی که برای دومی وجود داره برای تصفیه شدنش، برای اولی وجود نداره، چون قبلا تصفیه شده. این هم نسبت به مؤمنین. مطلب بعدی که عرض میکنم، خب این عذابی که بناست کسی در عالم برزخ ببینه، حالا چه کافر چه مؤمن فرق نمیکنه، این عذاب رو به 2 صورت میشه ترسیم کرد. یکی مثلا فرض کنید که 100 سال تو جهنم باشه، هر سالی که تو جهنم هست مثلا 10 درجه عذاب داشته باشه. دوم این که 10 سال تو جهنم باشه، منتها هر سالی 100 درجه عذاب داشته باشه. این دوتا با هم مساوی میشن. کسی که 100 سال جهنم بوده و عذابش از خودم تقسیم شده، ریز شده،
بله،
با اون کسی که عذابش فشرده شده، اینا با هم مساوی میشن. مثل این که کسی بناست یه خونه رو بسازه، یا مثلا یک کامیون آجر رو بناست خالی بکنه. دو تا راه داره. یکی این که فرض کنید که هر روز 1 ساعت کار کنه، خب 10 روز طول میکشه که این کامیون آجر رو خالی کنه. یکی این که نه، 10 ساعت پشت سر هم کار کنه، 1 روز میکشه.
بله.
کار فرق نکرد. تخلیه یک کامیون آجر بود، یکی 10 روز طول کشید، مزدش هم یکیست، فرقی هم نمیکنه. یکی 10 روز طول کشید که این کار انجام داد، یکی هم 1 روز این کار انجام داد. عذاب در برزخ هم میتونه به این شکل تقسیم بشه. اون کسانی که مدت طولانی بودن،
بله،
تقسیم شده، تدریج شده. اون کسی که مدتش کمتر بوده، فشرده تر شده. نشد تو قیامت، نشد، یعنی همون روز قیامت هست عرض میکنم، نشد بعد از قیامت. ادامه داره مطلب.
استاد به عبارت دیگه یعنی کیفیت میاد و کمیت رو جبران میکنه،
قریب به این مضمون. یا این که عرض کردم که به اون شکل دیگه، این که اگر نشد اصلا آخرین روز دنیا مرد،
بله، 1 روز فقط در
بود، با سور اسرافیل مرد و وارد قیامت شد. خب تازه خود قیامت 50,000 سال طولشه، بعد از قیامت هم هست، میره تو جهنم.
یعنی عذابش در واقع محول میشه به قیامت.
به قیامت، بعد از قیامت. اما اون کسی که تو برزخ عذابش رو دیده، دیگه تو قیامت مشکل نداره، یا بعد از قیامت دیگه مشکل نداره.
بله، وقت استاد در مورد همین مسئله که آیا وقتی عذاب کسی از برزخ به قیامت محول بشه، همین در واقع میتونه عادلانه باشه. یعنی در واقع بگیم عذابهای برزخی خفیفتر از عذابهای اخروی هستن. آیا اینطوری هستش؟
نخیر، روز قیامت هم به هر حال کم و کیفش دست خداست. اون مقداری که باید عذاب بشه، مقداری که باید تصفیه بشه، چه میزان لازم است فشار ببینه؟
بله،
اون میزان فشار رو باید ببینه که اصلاح بشه، پاک بشه.
وقت تفاوتی از این لحاظ بنابراین وجود نداره.
نه.
و کاملا اون عدل الهی اینجا هم حاکمیت خواهد داشت.
بله.
بسیار ممنون جناب استاد از پاسخ به این برادر گرامی و محترم. با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
بخشت مخواستم از کارشناستون بپرسم بحث دعا. من هم یه دعایی دارم، چند ساله دارم انجامش میدم اما نتیجه نمیبینم. خب علتش چیه واقعا؟ خدا نمیخواد بده؟ اگه نمیخواد بده تکلیف من چی؟
خب استاد، سوال خواهرمون رو شنیدیم، تقاضا میکنم.
این که نتیجه نمیبینند، نه نتیجه میبینند، نتیجه داره، خب ما خبر نداریم چه نتیجهش چیه.
بله.
همین که حاجتشون برآورده نشده خب حق با ایشونه. پس دعا آثار بسیار متعددی داره، چه بسا که اون آثارش بارها از اصل حاجت مهمتره.
بله.
ثوابی که دعا داره، عبادتی که در نام عمل انسان نوشته میشه، حال دعا، ارتباط انسان با خدا، اینا خیلی بزرگتر از اصل حاجتی که ما داریم. بلایی که از انسان دفع میکنه اگه اصلا مستجاب نشه بیفته اون طرف تو آخرت، وقت چه آثاری اونجا داره. به هر حال این که بگیم که نتیجه نداره، اینو ما قبول نداریم. نتیجه داره، مثلا نتیجهش اون یکی از نتایجش برآورده شدن حاجت هست.
بله.
مطلب دوم این که گاهی مصلحت ما نیست، ما خیال میکنیم مصلحتمون در این خواسته ایش از خدا میخوایم، ولی واقعا مصلحت نیست. ما پشت پرده رو خبر نداریم، نمیدونیم پشت پرده چه خبره. دعا میکنیم و خبرم نداریم که این دعا اگر مستجاب بشه به ضرر ماست. و خدا چون میدونه مصلحت ما رو میخواد، بهتر از اون رو به ما میده.
بله.
و ما متوجه نمیشیم که این نعمتی که به ما رسید به خاطر دعاهامون بوده. دعا به خاطر چیزی که خدا صلاح نمیده که برای ما مقدر کنه.
بله.
مطلب بعدی این که ما وظیفه داریم که اصرار بکنیم. نباید خسته بشیم، نباید ناامید بشیم، باید با اصرار تمام ادامه بدیم به دعا کردن. دیگه خدا خودش هر وقت مصلحت ببینه، اگر مصلحت باشه حاجت رو میده. مطلب بعدی این که عجله هم نباید بکنیم. یکی از آداب دعا ترک استعجاله. در بعضی از نقل‌ها داره که وقتی که حضرت موسی دعا کرد برای برطرف شدن شر فرعون، خداوند دعاش رو مستجاب کرد. منتها از اون زمانی که دعاش مستجاب شد تا زمانی که در خارج محقق شد 40 سال طول کشید. حالا مثلا ما 1 سال دعا میکنیم، میگیم که هرچی دعا کردم مستجاب نشد.
بله، توقع داریم سریعا اجابت.
نه خیر، پیغمبر و اولوالعزم دعاش هم مستجاب شد ها.
بله.
دعا کرد فورا مستجاب شد، منتها تحققش 40 سال طول کشید. 40 سال بعد محقق شد. نباید عجله کرد. البته اینا که من عرض کردم همش مستلزم اینه که واقعا دعا کنیم. خیلی از وقتا ما دعا نمی‌کنیم، خیال می‌کنیم که داریم دعا می‌کنیم. اینکه حقیقت دعا چیه؟
بله.
ما می‌گیم خدا رو می‌خونم، در حالی که در زوایای دل ما ده‌ها سبب و علت وجود داره، شاید یه جای کوچیکی هم برای خدا باز کرده باشیم.
بله.
ولذا مستر نیستیم. اگر از همه اسباب قطع امید کردیم و مضطر شدیم، اون وقت دعا میشه دعا. اما یجیب المضطر را اذا دعاه و یکشف الضر. اگر انسان مضطر بشه که همه اسباب رو ندیده بگیره، اون وقت دعا میکنه و اون دعا قطعا مستجاب میشه، منتها شرط این که دعا باشه. مثلا بعد این که ما گاهی واقعا از خدا چیز نمیخوایم، خیال میکنیم که خدا رو صداش میزنیم. یک مخلوق تو ذهن خودمون، یه خدای موهومی تو ذهن خودمون خلق کردیم و او رو میخونیم. شرط این که انسان دعا بکنه این که خدا رو بشناسه.
بله.
بدونه که با کی داره حرف میزنه، خدا رو بشناسه. معرفت شرط استجابت، شرط استجابت دعاست، شرط استجابت دعاست. چنان که همون تو شرط کردم از کنم که دعا که حقیقت دعا رو انسان ایجاد بکنه شرط استجابت دعاست. خیلی از وقتا ما دعا نمی کنیم، خیال میکنیم داریم دعا میکنیم. برس کردم شرط این که این دعا تحقق پیدا بکنه همون استقرار مستر شدن است. البته آداب دعا و موانع استجابت دعا و شرایط استجابت دعا و مباحث از این قبیل خودش بحث مفصل میخواد که ما به این خواهر محترم و همه دوستان توصیه میکنیم که اون کتاب دعای کافی، رسول کافی رو مطالعه بکنن. اونجا 15-16 شد بیشتر 16-17 مورد آداب دعا کردن فقط، غیر از شرایطش، غیر از موانش، آدابش رو بیان کرده که حالا ما هم به بعضیاش اشاره کردیم. با همین ها خلاصه ارزمی شد که نه، شما این که میفرمایید نتیجه نداد، نتیجه داد، اما خواسته شما برآورده نشد. چرا؟ چون صلاح شما در اون نیست و خدا هم بعد شما رو نمیخواد، مخصوصا که وقتی دعا میکنید خدا دوستتون داره. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. یام بر بینها بگویی به خاطر دعاتون نبود، اصلا خدا با شما اعتنا نمی‌کرد. که معنیش اینه که وقتی انسان دعا میکنه مورد اعتنای خدا واقع میشه. چون شما دعا میکنید خدا هم شما رو دوست داره، اون چیزی مصلحتتون نیست رو به شما نمیده و یا نه نتیجه داره دعاتون.
بله، ضمن این که استاد من خاطرم میاد در برنامه دیگه هم هست عالی مکررانان اشاره کردید که اصل خود دعا هم عبادت کردن هستش.
بله اصلا داریم که دعا مخل عبادت.
بله بله.
دعا افضل العباده.
بله. بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسخ به این خواهر محترم و گرامیمون. از شما عزیزان شنوندم که مثل همیشه با ما تا پایان این برنامه همراه بودید تشکر و سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که انشالله در برنامه های آتی هم توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان رو داشته باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خدافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه الله باقی فنا عین بقا بینی، در آن وجه الله باقی فنا عین بقا بینی، برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن، قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری ز اسرار خدا بینی، که هر جا